والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأدهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. تبریک عرض می کنم میلاد مسعود حضرت سامن الائمه علیه الله تحیت و سلام و همچنین دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه ما را. از خداوند متعال خیلی سپاسگزارم که توفیق عنایت کرد بار دیگر در جمع شما مردم عزیز قم در این شهر پرخاطره و با عظمت ملاقات و دیداری داشته باشیم. شهر قم شهر علم است، شهر جهاد است، شهر بصیرت است. این مسئله بصیرت مردم قم یکی از اون نکات بسیار مهمی است که در طول این 30 و چند سال همواره خود را نشان داده است. جالب است که پیدایش شهر قم هم ناشی بود از یک حرکت جهادی و توأم با بصیرت، یعنی خاندان اشعریون که آمدن این منطقه را محل سکونت خودشون قرار دادن، اینجا را در واقع پایگاهی کردن برای نشر معارف اهل بیت علیهم السلام. یک مجاهدت فرهنگی را در اینجا شروع کردن قبل از آنی که به قم بیایند. اشعریون جهاد در میدان نبرد هم انجام داده بودند، جهاد نظامی هم کرده بودند در رکاب جناب یحیی بن جناب زید بن علی علیهم السلام. بزرگ اشعریون مبارزه کرده بود، لذا بود که حجاج ابن یوسف بر علیه اینها بر اینها خشم گرفت و اینها مجبور شدن بیان و این منطقه را با تلاش خود، با بصیرت خود، با دانش خود منطقه علم قرار بدهند. همین هم موجب شد که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وقتی به این ناحیه رسیدند اظهار تمایل کردند که بیایند به قم. به خاطر بودن همین بزرگان اشعریون بود و اونها رفتن از حضرت استقبال کردند، حضرت رو به این شهر آوردند و این بارگاه نورانی از اون روز، از بعد از وفات این بزرگوار، در این شهر نورافشانی می کند. مردم قم که پدید آورنده این حرکت عظیم فرهنگی بودند از اون روز پایگاه معارف اهل بیت را در این شهر تشکیل دادن. صدها عالم، محدث، مفسر و مبین احکام اسلامی و قرآنی را به شرق و غرب دنیای اسلام فرستادند، از قم علم به اقصای خراسان و اقصای عراق و شامات رفت. این بصیرت اون روز مردم قم است که پیدایش قم بر اساس جهاد و بصیرت شد. در دوران معاصر ما هم عیناً همین مسئله اتفاق افتاد، یعنی قم پایگاه برترین معارف اسلامی و الهی شد و سرچشمه‌ای در این نقطه به برکت مجاهدت و بصیرت و حضور علمای بزرگ جوشید که شرق و غرب دنیای اسلام از آن بهره مند شده اند. من دو مقطع مهم را یادآوری می کنم که در این دو مقطع مهم قومی ها حقیقتا نقش ایفا کردند، نقش های مؤثر و مندگاری را مردم قم در این دو مقطع به وجود آوردند. یکی مقطع عاشورای سال 42 و 15 خرداد که دو روز بعد از عاشورا بود. روز عاشورا در همین مدرسه فیضیه مردم قم جمع شدند، فریاد و غریو امام را شنیدند، جانهاشون رو لبریز کردند و دو روز بعد که خبر دستگیری امام بزرگوار رو شنیدند در صحن مطهر اجتماع کردند. این حرکت عظیم آنها موجب شد که نهضت روحانیت به رهبری امام بزرگوارمون در حصار حوزه محبوس نماند، محصور نماند، بیاد وارد جامعه بشود. پیشرو به این کار قومی ها بودن و این کار بزرگ را انجام دادن. یک مقطع دیگر مقطع سال 56 است که عمق توطئه دشمن را در اهانت به امام بزرگوار درک کردند، فهمیدند مسئله چیست. صرفا این نیست که خواستند به امام بزرگوار اهانتی بکنند، عمق توطئه را درک کردند. در این شهر قم اولین تظاهرات مردمی گسترده علیه اون حرکت خائنانه به وجود آمد. خون جوانان قومی در این خیابان‌ها، در همین خیابان ارم، در خیابان چهارمردان بر روی زمین ریخته شد، جان دادند، با خون خودشون صدق سخن خودشون رو اثبات کردند. در طول این 30 سال بعد از پیروزی انقلاب باز در همه مقاطع این مردم مردمی هستند که با اخلاص، با صدق و صفا و با بصیرت مثال زدنی وارد میدان شدند. دشمن برای قم برنامه داشت، طرح داشت، اگر مردم قم بیدار نبودن، با بصیرت نبودن، طرح دشمنان درباره قم طرح‌های خطرناکی بود. بیداری مردم، حضور حوزه علمیه در این شهر موجب شده است که این شهر پایگاه بصیرت باشد. مراجع بزرگ از زمان مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه علمیه، بعد مرحوم آیت الله بروجردی تا مراجع اخیر مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله عراکی، مرحوم آیت الله مرعشی، مرحوم آیت الله بهجت، این علمای بزرگ امروز هم به حمد الله مراجع بزرگی در این شهر حضور دارند، فضلای برجسته‌ای هستند، حوزه علمیه مایه برکت است و این شهر صادق و دارای بصیرت و مجاهد فی سبیل الله نشان داده است که قدر حوزه را می‌داند، قدر روحانیت را می‌داند، در هنگام لازم حضور خود را نشان می‌دهد. و این همون شهری است که به خاطر برخواستن اون مرد بزرگ دوران حضرت امام خمینی وقت صحبت کردن ما در این جمع عظیم وقت محدودی است. متاسفانه ما در راه به خاطر محبت مردم در خیابانها زیاد معطل شدیم، وقت گذشت. من چند جمله کوتاه فقط عرض میکنم. اولا قم خاستگاه انقلاب، مذهبی ترین شهر کشور پایگاه و خاستگاه بزرگترین انقلاب دوران معاصر شد. این معناش چیه؟ این معناش این است که همه دنیا بدانند این انقلاب یک انقلاب دینی و مذهبی است. هیچ تفسیر برعی، هیچ تفسیر مادی از این انقلاب نمی شود کرد. خاستگاهش قم است، مذهبی ترین شهر کشور ایران، و رهبرش یک فقیه، یک فیلسوف، یک عالم بزرگ، یک روحانی معنوی است. این شناسنامه انقلاب اینجور شناخته شده است در همه دنیا. این یه نکته است. دنباله این نکته این است که دشمنان این انقلاب وقتی بخواهند، وقتی خواستند در طول این مدت به این انقلاب و این نظام صدمه ای وارد کنند، آماج حملات آنها چی بوده است؟ آماج حملات دشمنان دو نقطه اساسی است، یکی دین، یکی مردم، وفاداری مردم. می‌دانند که اگر این انقلاب یک انقلاب دینی نبود قدرت مقاومت نداشت، چون دین است که پیروان خود را از تسلیم شدن در مقابل ظلم منع می کند، به مقابله با ظالم تشویق می کند، عدالت و آزادی و معنویت و پیشرفت را به زندگی انسانها پیشنهاد می کند. این خصوصیت دین است. پس اون نظامی که بر مبنای دین باشد معنی ندارد که تسلیم فشار و زور دشمنان و زورگویان و زیاده طلبان بشود. اگر عنصر دین در این انقلاب نبود، ممکن بود مسئولین انقلاب و سرکردگان انقلاب با گرفتن یک امتیازی در مقابل دشمن کوتاه می آمدن و راه را برای سلطه دوباره دشمن باز می کردن. اما چون دین ستون فقرات این انقلاب است، چنین چیزی تا کنون پیش نیامده است و بعد از این هم پیش نخواهد آمد. درس بزرگ امام عزیز ما همین بود به ما، به همه ملت: به نیروی خودتون ایمان داشته باشید، در افزایش این نیرو به صورت روزافزون تلاش بکنید و به خدای متعال و وعده الهی اطمینان داشته باشید. اگر ایستادگی کردید و با تدبیر حرکت کردید، مطمئن باشید که نصرت الهی با شما همراهه. این خصوصیت دیندار بودن مردم و دینی بودن این انقلاب و نظام اسلامی است. مردمی بودن یعنی وفادارانه از سوی مردم این انقلاب مورد حمایت قرار گیرد، نظام اسلامی از سوی مردم مورد تأیید و حمایت و پشتیبانی کامل این هم تأمین بوده است در طول این مدت. اگر حضور مردم نمی بود، اگر فاصله بین مردم و نظام ایجاد می شد، نظام نمی توانست در مقابل دشمنان مقاومتی بکنه. این حضور مستحکم مردم است که پشتوانه این ایستادگی است که مسئولان می کنند. این دوتا نقطه اصلی است، دین و مردم. لذا دشمن هم همینها را آماج حملات خود قرار داده است. دین را یک جور، وفاداری مردم را، اعتقاد مردم را یک جور. اینی که شما ملاحظه می کنید از سالهای دهه 60، از دوران حیات با برکت امام، چه دشمنان بیرونی و چه مزدوران یا نوکران بی مزد و منت آنها از داخل، مقدسات دینی را، حقایق دینی را، بینات اسلامی را مورد تردید و انکار قرار دادن، این یک چیز تصادفی نبوده است. روی این تکیه داشتن. از ماجرای سلمان رشدی آغاز شد تا فیلم‌های ضد اسلام هالیوودی، تا کاریکاتورها، تا قرآن سوزی، تا حوادث گوناگونی که علیه اسلام این گوشه و اون گوشه، برای اینکه ایمان مردم را به اسلام و مقدسات اسلامی کم کنند. در داخل کشور پایه‌های ایمان مردم به خصوص نسل جوان را متزلزل کنند، از طرق مختلف، از اشاعه بی‌بندوباری و اباحیگری، از ترویج عرفان‌های کاذب، جنس بدلی عرفان حقیقی، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی. اینا کارهایی است که امروز دارد با مطالعه و تدبیر و پیشبینی دشمنان اسلام انجام می‌گیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند. در مورد مردم، وفاداری مردم نسبت به نظام را هم کارهای زیادی می کنند، شایعه می سازند برای اینکه مردم رو از مسئولین کشور، از رؤسای قوا مایوس کنند، تخم بدبینی رو میپراکنند، هر کار شایسته با ارزشی که انجام بگیرد در سطح کشور، این رو در وسایل تبلیغات گوناگون مورد تردید قرار میدن، ضعف‌هایی اگر هست چند برابر میکنن، نقاط قوت را نشان نمیدن برای اینکه مردم را ناامید بکنن، نسل جوان را به خصوص ناامید کنن، افق آینده رو در مقابل نسل جوان و مردم تیره و تار نشان بدن برای اینکه مردم رو از صحنه خارج کنند.